بینندگان عزیز برنامه پرشیانا تاک سلام. با یکی دیگر از این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. هدف اون از سلسله برنامه های پرشیانا تاک معرفی و آشنایی با چهره های فرهیخته ادب، فرهنگ و سینمای ایران هست تا مسائل رو باهاشون مطرح بکنیم که شاید قبلا کمتر با این عزیزان مطرح شده. امروز به همین منظور در خدمت خانم دکتر لیلی انور هستیم. ایشون ایرانشناس و مترجم ادبیات و عرفان فارسی به زبان فرانسه هستند. خانم انور سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، مرسی.
خواهش میکنم. به عنوان اولین سوال دوستان یه سوال شخصی ازتون بپرسم. شما در خانواده به دنیا اومدید و رشد کردید که مادرتون فرانسوی هستند و فرانسه زبان و پدرتون ایرانی. و شما فارسی رو خیلی خوب و کامل صحبت میکنید تا جایی که ترجمه عطار و مولانا انجام میدید، ادبیات سنگینی که شاید خود فارسی زبان ها هم خیلی باهاش راحت نباشن. این در واقع آمادگی و این همه توانایی چجوری در شما شکل گرفت؟
در واقع با اینکه مادرم فرانسوی هستن، میتونم بگم که زبان مادریم فارسیه، برای اینکه در تهران تولد شدم و اونجا مادرم فکر میکرد که مهمتر از همین چیز اینه که ما اول فارسی حرف بزنیم، چون که در جدی بودیم که همه فارسی زبان بودن و لازم بود که بتونیم رابطه برقرار کنیم با ایرانی ها، با کسانی که دور برمون بودن. بنابراین مادر ما با ما فارسی حرف میزد در سالهای اول زندگی تا 3 سال در واقع، و مادرم در اینالکو فارسی یاد گرفته بود و بعد که اومده بود ایران اونجا رفته بود دانشگاه، مقدار ادبیات فارسی هم خونده بود. اینه که و بدون تقریبا بدون لهجه حرف میزد مادرم، خیلی خیلی فارسیش خوبه، خودش مترجم از فارسی به فرانسه است و به این معنی میشه گفتش که با اینکه مادرم فرانسویه، زبان مادریم فارسی بود. و بعد اون وقت مدرسه که رفتیم، مدرسه رازی بود، اون وقت اونجاست که فرانسه یاد گرفتیم. یعنی در واقع من فرانسه رو در سن 3 سالگی یاد گرفتم، فارسی رو قبل از اون یاد گرفتم. و بعدم خب در خانوادهمون میگم مادرم واقعا عاشق زبان و ادبیات فارسی بود و خودش اصلا ادبیات فارسی خونده بود، یعنی در هم در اینالکو اینجا تو پاریس، هم در ایران. و در واقع مثلا اولین باری که من منطقه تر رو خوندم روی کتابی بود که خود مادر من در اون منطقه تر رو خونده بود و در حاشیه‌اش کلماتی که نمیفهمید و مثلا به فرانسه ترجمه کرده بود، یعنی واقعا روش کار کرده بود. یعنی تا این حد بود که میتونست منطقه تی رو البته با کمک واژه‌نامه و اینها بخونه و بفهمه و ازش لذت ببره.
خانم، و شما غالبا به ترجمه اشعار مولانا و عطار میپردازید و اشعار در واقع ادبیات کلاسیک ایران که آمیخته با عرفان هم هست، اینها رو به زبان فرانسه ترجمه میکنید و ما میدونیم که خب بالاخره غرب دریافتش از جهان بر اثر خرد هست و میگیم بیشتر خردگرا هستند و شرق و ایران بیشتر معنوی و روحی و با دنیای متافیزیک در ارتباطن. این ترجمه ها چطور توسط خواننده غربی و بالاخص فرانسوی مورد پذیرش قرار میگیره؟
در واقع نمیشه گفتش، میشه گفت که هم در غرب هم در شرق این دو بینش از جهان وجود داره. یعنی بعضی ها بینش هم خرد با خرد با عقل، در واقع اونی که صوفیان بهش میگن عقل بیشتر تا خرد. خرد شاید کلمه واژه درستی نباشه، باید بگیم عقل، با عقل به دنیا نگاه میکنن. و یک گروه هستن که بیشتر از طریق احساس یا در هر حال اونی که صوفی ها بهش میگن عشق به دنیا نگاه میکنم. این فقط این نیست که بگیم که در غرب بیشتر روی عقل پایه روی عقله و در شرق بیشتر پایه روی عشقه. فکر میکنم در هر تمدنی این دو وجود داره، متا خب کم و بیش روش تاکید میکنن یا بیشتر اثرگذار بوده. و ما این رو بازتابش رو در خود ادبیات خودمون میبینیم. یعنی مولانا یا عطار کسانی هستند که دائما میگن باید مواظب باشیم که عقل باعث نشه که روی عشق پوشیده بشه. معنیش هم این نیست که عقل رو میزنن کنار، معنیش اینه که باید به یک عقلی رسید که از طریق عشق بهش رسید، یعنی باید به خردی رسید که فراتر از عقله و باید از وادی عشق بگذره. بنابراین فکر نمی کنم که تضادی باشه بین شرق و غرب در این موضوع به خصوص. البته چیزی که یه کمی دشواره اینه که جهانبینی این شاعرهایی که تحت تاثیر تصوف بودن، خب طبعا یه جهانبینی خیلی مخصوصی که واجه های به خصوص، اصطلاحات به خصوص، جهانبینی به خصوص، همه اینا رو پروردن و اینا در غرب یا در به خصوص در زبان فرانسه زیاد پرورنده نشده. بنابراین دشواری اینه که چجوری این جهانی که انقدر رمزهای مختص به خودش رو داره، چجوری اینا رو ترجمه بکنیم به فرانسه. حالا این خودش یه مسئله است. در هر حال برداشتی که تا حالا من دیدم که فرانسوی ها داشتن از این متون همیشه خیلی برداشت مثبتیه و خیلی براشون مطرحه که این دریچه براشون باز شه. برای اینکه باز میگم در هر موجودی، در هر انسانی هم به یه معنی ایدئال عقل وجود داره و هم ایدئال عشق و نباید این دوتا در واقع حالت تضاد پیدا بکنن. و چیزی که تصوف به ما یاد میده اینه که اتفاقا تضادی بینشون نیست، منتها چجوری به این موضوع برسیم، چجوری این پارادوکس رو قبول بکنیم و در فکر و در قلب خودمون این رو حل بکنیم، این موضوعیه که شعرهای فارسی زبان بهش خیلی خیلی توجه کردن و برداشتی که غربی ها از این دارن اتفاقا خیلی مثبته، برای اینکه تشنه این هستن، برای اینکه در خودشون این وجود داره. نمیتونیم بگیم که محرومن از اون عشق ازلی که شاعرهای فارسی زبان را بهش صحبت میکنن، بنابراین ولی چون در ادبیات خودشون زیاد پرورونده نشده، طبعا خیلی اول براشون ممکنه عجیب باشه، ولی ضمناً یک آمادگی خیلی عجیبی دارن و همیشه برداشت من خیلی تعجب کردم ببینم چقدر مثلا این منطقه چقدر براشون یه چیز اثر زنده است و اثر پر از الهامه، پر از واقعا براشون خیلی مطرحه و خیلی هم میگن که اصلا منطقه براشون شده یه نوع انجیل مثلا.
شما به عنوان مترجم وقتی که روی این آثار دست میذارین و انتخابشون میکنید برای ترجمه کردن، با چه هدفی این کار رو میکنید؟
شاید بگم هدف ندارم و خیلی هم مهمه که آدم هدف نداشته باشه، به معنی این که بخوام حتما یه چیزی رو بقبولونم یا یه چیزی رو تحمیل بکنم یا یه به قول امریکایی‌ها یه اجنده داشته باشم، یعنی واقعا یه برنامه رمزی که مثلا، حالا این خیلی مهمه که آدم هدف نداشته باشه. یه روزی اتفاقا با یک صوفی مراکشی صحبت میکردم که میگفتش که نه، ما از طریق تصوف میتونیم فرانسوی ها رو بکشونیم به طرف اسلام. مثلا این به نظر من خیلی هدف بلکه خطرناکیه، یعنی اصلا درست نیست. یعنی چی؟ آدم یعنی از طریق تصوف بخواد یه چیزی بگه که جرأت نداره مستقیما بگه. مثلا اینو من اصلا قبول ندارم. بنابراین هدفی ندارم غیر از این که در خدمت این متون باشم و اون چیزی که به من داده شده، یعنی این واقعا این لطفی که به من شده از طرف زندگی که میتونم این متون رو بخونم و ازشون درشون واقعا قوته ور باشم، بتونم به یه، حالا به هر صورتی شده، این رو یه جوری انتقال بدم، یه جوری ذوقش رو، مزهش رو بچشونم به آدمایی که خب دسترسی به متن فارسی ندارن. و اینو واقعا اگه هدفی باشه اینه که وظیفه خودم رو انجام داده باشم. واقعا احساس میکنم یه وظیفه دارم چون که هر دو زبون رو میشناسم حالا تا حدی و میتونم این کار رو بکنم، احساس میکنم که واقعا یه نوع وظیفه است که و اگر این کار رو نکنم به یه معنی خیانت کردم به مولانا و حافظ و عطار که انقدر برای من مطرح بودن و انقدر زندگی ساز بودن برای من.
یعنی شاید فکر میکنید یک پیامی به شما پیش شما به امانت گذاشته شده که میتونید اون رو با دیگران سهیم بشین.
دقیقا، و به یه معنی حس میکنم که مدیونم به همه این بزرگان، واقعا یه چیزی مدیونم و دینم رو میتونم اینجوری ادا کنم که ترجمه کنم و سعی بکنم که به کسانی که دسترسی ندارن، البته یه موقعی حتی مفید واقع شده برای کسانی که دسترسی دارن. خیلی شده که ایرانی ها بیان بگن که اتفاقا ما از وقتی که ترجمه رو خوندیم مثلا بهتر منطقه رو میفهمیم الان، چون که ضمناً هم خب یه مقدار دور شده، یه مقدار ممکنه الان هر فارسی زبانی نتونه به صورت مستقیم بتونه دسترسی داشته باشه به این متون، که یک کمی البته خیلی از لحاظ زبونی سخت نیست، ولی از لحاظ فلسفی و عرفانی و از لحاظ عمق موضوع ممکنه یک کمی دشوار باشه.
توجه به اینکه شما یک آثار خیلی خاصی رو روش دست میذارید و ترجمه میکنید که عمدتا راجع به ادبیات و عرفان فارسی هستش، چطور با این ترجمه ها میتونیم به شناسوندن هویت ایرانی به سایر مردم دنیا کمک کنیم؟
شاید اول باید سعی بکنیم تعریف بکنیم که هویت ایرانی اصلا یعنی چی؟ که در واقع موضوع کار من هویت ایرانی اتفاقا نیست. باید بگیم که هویت فارسیه یا فارسی زبانانه. برای اینکه اون متونی که روش کار میکنم متونیه که به در جهان فارسی زبان نوشته شده و ما این زبان رو واقعا و این زبان برای ما زبان مشترک با دوستان افغان و تاجیکی که داریم، و تا اونجایی که حتی افغان ها مثلا میگن مولانا اصلا افغانیه چون که در بلخ متولد شده، یا تاجیک ها میگن نخر تاجیکه چون در بخش متولد شده، یه دهکده درست پلوه بلخ متا اون بره مرز. در حال اینا اتفاقا شما هم لبخند زدین، حق دارین، برای اینکه اصلا خیلی صحبت های یک کمی تقریبا مسخره است که آدم بگه راجب هویت ملی حرف بزنه وقتی راجب وقتی که داره در این متون تحقیق میکنه. چیزی که مهمه زبانه، و چیزی که مشترک بین ما زبان فارسیه. حالا فارسی بهش میگن فارسی دری یا فارسی ایران یا هر جا باشه، در فارسی فارسیه و این زبان به مشترکه و ما با این زبان میتونیم با هم دیگه رابطه برقرار بکنیم. و چیزی که برای من خیلی مطرحه و خیلی مهمتر از هویت ملی، هویت زبانه. تا اونجایی که حالا شاید یه کمی به نظر بیاد که به سوالتون جواب نمیدم مستقیما، ولی فکر میکنم که یه جورایی وصل میشه به سوال شما. همیشه من فکر کردم که وقتی آدم در غربت زندگی میکنه، یعنی دور از شهر تولدش یا کشور تولدش، دور از اون ملتی که باهاش همزبانه، زبان مادریش در واقع یکیه با اونها، چیزی که با خودش میبره، تنها چیزی که میتونه با خودش ببره زبانه. خاک آدم با خودش نمیبره، ملک با خودش نمیبره، هیچی رو نمیتونه با خودش ببره. حتی من چند تا کتابم با خودم بردم، ولی کتاب ها همون در واقع ظرف زبانه. و فکر میکنم که چیزی که خیلی برای من مطرح بوده همیشه مسئله زبان فارسی، یعنی اینه که زبان فارسی در واقع وطن من زبان فارسی، و چیزی رو که میخوام سعی بکنم همون منتقل بکنم هویت فارسی زبانیه. حالا اگه بشه از این واژه استفاده کرد، یعنی چیست در این زبان که باعث میشه که ما وارد یک جهان بینی شدیم، که ما یک جوری دنیا رو میبینیم که دیگران اونجوری دنیا رو بهش نگاه نمی کنن. ما یک رابطه ای داریم با دیگران، با مسائل همون عقل و عشق و خرد و خلاصه تمام مسائل انسانی و احساسات انسانی یک برخوردی داریم که از طریق این ادبیات یا به واسطه این ادبیات واقعا سرشته شده و رابطه داره با زبان و رابطه داره با هویت شعر فارسی، شاید اصلا بیشتر از زبان هویت شعر فارسی. و ضمناً هویت شعر فارسی درش یک چیزی مستتره که برای تمام انسان‌هایی که تمام زبان‌های دنیا دیگه دنیا رو حرف می‌زنن و در جاهای خیلی دور افتاده زندگی می‌کنن ارزش داره و میتونه باهاشون حرف بزنه. ترجمه یعنی این، یعنی که آدم از یک زبانی، از چیزی که هویت خیلی ملی و خصوصی و زبانی و اینا داره، بتونه یه جوری با دنیا حرف بزنه که دیگران هم بتونن وارد این هویت بشن و احساس یگانگی بکنن با اون ملت به خصوص. بنابراین آدم از یه چیزی که خیلی شاید میشه گفت مختص به یک ملت، میرسه به یه چیزی که در واقع ارزشمنده برای تمام انسان ها هر جا که باشن. و به نظر من شعر فارسی عجیب این حالت رو داره. حالا من زبانهای دیگه هم میشناسم، شعرهای دیگه هم خوندم خیلی زیاد، ولی این یه چیز خیلی عمیق هست در شعر فارسی، یا در شعر فارسی که عرفانیه، که واقعا میشه این رو منتقل کرد، برای اینکه ضمن اینکه خیلی خیلی مخصوص به اون ملته و به اون زبونه، ضمناً میتونه واقعا یه چیزی از ذات انسانیت به تمام انسانها بگه.
خب حالا اگه از این طرف هم نگاه بکنیم، از قرن 19 هم که در واقع مترجمین ایرانی سعی کردن با ترجمه آثار بیگانه یک جریان جدیدی رو در ادبیات فارسی ایجاد بکنن، بیشتر سراغ نویسنده های فرانسوی رفتن، مثلا مولیر، ویکتور هوگو یا الکساندر دوما. کاراشون جز اولین کارهایی بوده که در زبان فارسی به عنوان ادبیات خارجی شناخته شده. چطور ایرانی ها سراغ نویسنده های فرانسوی رفتن؟
راستش این خیلی در این موضوع تخصص ندارم، ولی فکر میکنم که به احتمال قوی دلیلش اینه که در اون زمان، یعنی در قرن 19 هم، همه به طرف ادبیات فرانسه میرفتن، نه فقط ایرانی ها. دلیلش هم این بود که بس همون مولیه و الکساندر دوما و ویکتور هوگو جزو واقعا قولهایی بودن که در تمام دنیا معروف بودن به اینکه خیلی خیلی آدمای مهمی بودن از لحاظ ادبی، به خصوص ویکتور هوگو که همچنان که میدونین اصلا بینوایانش سالهای سال جزو پرفروشترین کتابا بوده در تمام زبانهای دنیا. این یه میتونه یه توضیح باشه، اینه که اصلا ادبیات فرانسه خیلی مطرح بوده و مهم بوده در قرن 19 هم تا مثلا اواسط قرن 20 هم. که بعد البته بیشتر ادبیات انگلیسی و به خصوص امریکایی حتی به زبان فارسی بیشتر ترجمه میشه. ولی یه نکته دیگه هم شاید باشه و اون اینه که چون ادبیات انگلیسی به خصوص رمان‌های انگلیسی هم خیلی مطرح بوده و مهم بوده، ولی شاید به قول دایی جان ناپولئون در واقع ایرانی‌ها نسبت به انگلیس خیلی زود سوء ظن داشتن، در حالی که نسبت به فرانسه در همون قرن 19 هم یه حالت تقریبا رومانتیکی داشتن و براشون فرانسه، زبان فرانسه و خیلی مطرح بوده، مدرسه های فرانسی زبان خیلی زیاد بوده توی ایران و شاید یه رابطه عاطفی مخصوصی بین ایرانی ها و فرانسوی ها وجود داشته از همون قرن 19 هم تا به بعد، از در واقع از زمان ناپولئون تا به بعد، که خود ناپولئون به یه معنی ضد انگلیس با ایران دوستی میکرده و این بازتابش رو ما در ادبیات میبینیم و بازتابش رو در حتی در رفت و آمد نویسنده ها، هنرمند ها، اصولا روشن فکرهای ایرانی در با فرانسه، اینا واقعا بازتابش رو میتونیم ببینیم و شاید اینم هست، شاید یک رابطه، میگم یک همگنی، یک نزدیکی عاطفی وجود داره بین ایرانی‌ها و فرانسوی‌ها، که البته پدر و مادر من برعکسش رو نخواهند گفت بهتون که اینو یه کمی به شوخی میگم، ولی نه اونقدر، برای اینکه در کسانی که همسن پدر و مادر من هستن خیلی زیاد هستن زوجهایی که فرانسوی ایرانی هستن.
حالا اتفاقا یه نکته خیلی جالبی هم که من در یکی از مصاحبه‌های شما شنیدم، در سنا مصاحبه کردید و منطق الطیر عطار رو داشتید ترجمهش رو به سنا معرفی میکردید، اونجا گفتید که برای ترجمه منطق الطیر اول ویکتور هوگو خوندید.
بله.
اینو میتونین یکم برامون توضیح بدین الان؟
بله بله، در واقع وقتی که شروع کردم ترجمه منطق الطیر رو، اولا پدرم به من گفتش که باید حتما به نظم ترجمهش کنی، برای اینکه وگرنه تردد میکنم به عنوان دختر. گفتم خب پس دیگه باید این کار رو بکنم و خیلی اتفاقا خیلی نصیحت خوبی بود، برای اینکه منطق الطیر به خصوص یک موسیقی خیلی لطیف داره که به نظر من اگه به نثر ترجمه بشه واقعا اون موسیقیش از دست میره. ولی برای این کار البته آدم باید خیلی زیاد شعر فرانسه خونده باشه، که من اصولا خیلی زیاد شعر فرانسه میخونم چون دوست دارم و علاقه دارم و اینها، از همون بچگی عاشق ویکتور هوگو هستم و برای این متن به خصوص یک کتابی از هوگو میخوندم به نام لالیژان دو سیکل، اسطوره قرنها، فکر کنم یه مقداریش هم ترجمه شده به فارسی، خلاصه میشه گفت ترجمهش هست مثلا اسطوره قرنها، که به نظرم میامد که تو این لالیژان دو سیکل خیلی قسمتاش یه نزدیکی داشت با منطق تهر، یه نوع نمیدونم یه جورایی وصل میشد با منطق تهر. بنابراین این کتابو میخوندم و ضمناً منطق تهر رو ترجمه میکردم. اتفاقا یه جاهاییش هم توی ترجمه بعضیا بهم گفتن اینجا خیلی دیگه هیگووار شده ترجمه تو فرانسه تو اینا. و بعدن بعد از اینکه این ترجمه منتشر شد توی مقاله خوندم که در واقع ویکتور هیگو این لا لژاند دو سیکل رو در طرف سالهای 1850 شروع کرد به نوشتن، منتها بعد یه موقعی که رسید که اینو گذاشته بود کنار. بعد در 1863 اولین ترجمه منطق تیر به نصر که گخسن دو تسی این ترجمه رو کرده بود و اون ویکتور هیگو میخونه و خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و باعث میشه که لا لژاند دو سیکل رو ادامه بده. یه گذاشته بودش کنار، یه مدت کارهای دیگه میکرد، یه دفعه بعد از اینکه منطق تیر رو خون واقعا انقدر روش تاثیر گذاشت که تصمیم گرفت که این لا لژاند دو سیکل رو تموم بکنه. و فهمیدم که پس اون حسی که من داشتم انقدرم دور نبوده از واقعیت، یعنی واقعا یه رابطه هست بین لا لژاند دو سیکل و منطق تیر. و ویکتور هیگو خودش هر ترجمه‌ای که از ادبیات فارسی در زمان خودش میشده میخونده و خیلی دوست داشته ادبیات فارسی رو و ظاهرا خیلی تاثیرگذار بوده در کار خودش.
یکی از کارهای تحقیقاتی که شما روش کار کردین و فکر میکنم هنوز هم در حال کار هستین روش، ادبیات زنان هستش، زنان فارسی زبان، یعنی در ایران و در افغانستان. یکم راجع به این پروژه تحقیقاتیتون هم میتونین برامون توضیح بدین و اصولا چطور شده که یک موج بزرگ از زنان نویسنده در ادبیات فارسی پا گرفتن؟
در واقع این بخش از تحقیقاتم رو یکمی فعلا کنار گذاشتم، مثل ایگو بلند جمعه شکل، ولی برای اینکه خب پیش نیومده یا مسائلی پیش اومده، منتها برای من این موضوع خیلی مطرحه. دلیلش هم اینه که از من خواسته بودن برای یک در واقع دایرتور معارف خیلی بزرگی اینجا درست کردن به نام لو دیکسیونر د فم کریاتریس، مثلا چجور بگم دایرتور معارف زنان کارا، زنان کارایی مثلا در تمام جهان. و از من خواسته بودن که اون بخشی که راجب نویسنده های زن فارسی زبانه رو اداره بکنم و متوجه شدم که خیلی جالبه داستان. برای اینکه قبل از بگیم پروین اعتصامی تقریبا ما هیچی نداریم، یعنی زن نویسنده خیلی کمه، یعنی واقعا میشه روی انگشت شمارن، خیلی خیلی مقدارشون کم. و از این سوال میتونه پیش بیاد که چرا؟ و اگر آدم اتفاقا فکر بکنه راجب یک کمی تحقیق که میکنه راجب سرنوشت خود پروین اعتصامی و شعر و داستان اصلا انتشار و چاپ شعرهای پروین اعتصامی، ممکنه یک کمی دستش بیاد که چرا این موضوع اینجوری. معنیش این نیست که زنان ایرانی شعر نمی نوشتن، معنیش این نیست که زنان ایرانی سواد نداشتن، که خیلی هاشون داشتن، به خصوص از وقتی که تشیع در ایران رواج یافت خیلی ظاهرا زنا بهشون سواد یاد می دادن و حتی در الهیات خیلی می تونستن پیشرفت بکنن و اینا، منتها این سواد رو نمی تونستن نشون بدن، مثل یه نوع کشف حجاب میشد اگه این کارو میکردن. بنابراین اینو آدم میبینه، برای اینکه مسئله چاپ آثار پروین اعتصامی هم حتی در اون زمان خیلی موضوع حساسی بود و بیشتر کارهای پروین اعتصامی بعد از مرگش در واقع چاپ شد و انتشار شد، منتشر شد. بنابراین برای من این سوال پیش اومد که و چه زنایی رو بذارم تو این دیکسیونر دی فم کریاتریس. دیدم که بخش مدرنش خب خیلی بست پیدا میکنه، برای اینکه زنها امروز خیلی خیلی زیادن، زنای نویسنده، حالا چه شاعر چه رمان نویس چه حتی نمایش نام نویس، خیلی عدهشون زیاده. و در حالی که برای قرون قبل از پروین اعتصامی خب طبعا خیلی کمن، جهان خاتونه که در همزمان حافظ زندگی میکرده، یا محستیه که اصلا معلوم نیست کی بوده و در چه قرنی دقیقا زندگی میکرده، یا خلاصه خیلی ادهشون کرد. بنابراین به این دلیل در واقع وارد تحقیق شدم و سعی کردم ببینم که چی و چه، و البته این بخش مدرنشو دادم به آقای بلایی، برای اینکه خیلی بیشتر از من میدونستن که مثلا موضوع از چه قراره، چون خیلی ادهشون زیاده و اصلا انتخاب کردن تو این اده خیلی کار سختی بود. و البته بخش کلاسیکشو خودم راجبه چند تا شاعر چند تا مقاله نوشتم، ولی متوجه شدم که در واقع اون به احتمال قوی زنان زیادی شعر گفتن در قدیم، منتها از دست رفته کاملا، و منتها یه جوری از دست رفته که هیچ وقت دیگه ما بهش دسترسی نخواهیم یافت. بنابراین یه چیز یه مقدار گم شده است داستان، و شاید الانم اگر انقدر نویسنده های زن زیادن، برای اینه که باید این به جای اونهایی که هیچ وقت کاراشون چاپ نشده و منتشر نشده، باید به جای اونها هم حرف بزنن، نه تنها به جای خودشون. در واقع بیشتر تحقیقم روی شعر زنان افغانستان بود، و دلیلش هم اینه که چندین سال پیش یه کتابی در اومد به نام شعر زنان افغانستان، که در واقع شاعرهای خیلی مختلفی از قرن، از هم زمان رابعه بلخی که همزمان با صنایع زندگی میکرد، از اون زمان تا البته زمان معاصر، و دیدم که چقدر غنیه این شعر و چقدر این زنای افغانی حرف دارن برای گفتن. بنابراین خیلی از این شعرها رو ترجمه کردم، حالا امیدوارم به زودی شاید تو پاییز یا تو زمستون چاپ بشه، به فرانسه ترجمه کردم، و این شاید تنها کار به یه معنی سیاسی که کرده باشم، برای اینکه توی این شعر زنان افغانستان، تو شعر معاصر زنان افغانستان، جنبه سیاسی خیلی مهمه، منتها جنبه سیاسی به معنی زیباش، به معنی اینکه زنای افغانستان راجب جنگ، راجب بلاهایی که خلاصه چه از طریق ارتش روسیه چه از طریق طالبان به سرشون اومده، راجع به این چیزها صحبت میکنن، و به صورت شاعرانه و به صورت خیلی قوی، و به نظر من یه نوع مبارزه در این اشعار هست که خیلی برای من مطرح بود و خیلی روم اثر عمیقی گذاشت. واسه همین تصمیم گرفتم که اینا رو ترجمه کنم و امیدوارم به زودی چاپ شه. واقعا فکر میکنم که یه موقعهایی بهترین مبارزه همون مبارزه‌ای که آدم میتونه با زبان بکنه، و میره به جنگ، و این زنا واقعا رفتن به جنگ مردا، و این خرابکاری ها و این بلاهایی که مردا سر زنا آوردن، حالا چه در افغانستان چه در جاهای دیگه، متا با اسلحه شون زبانه، یعنی اسلحه شون به یه معنی زیباییه، ضد زشتی دنیا.
شما پس معتقدین ادبیات زنانه وجود داره؟
بله، میدونم که این حرف رو خیلی ها قبول ندارن، ولی معتقدم که البته زنانه نه به معنی این که فقط زنها اون شعر رو گفته باشن، زنانه به معنی که یونگ به این کلمه میده، یعنی در واقع اون توانایی مؤنث که در هر موجودی وجود داره، یعنی حتی در مردها. و فکر میکنم که بزرگترین شاعرهای ما کسانی هستن که با اون چیزی که یونگ بهش میگه انیما، یعنی اون جنبه مؤنث خودشون صلح کردن. و مطمئنم که عارفهای بزرگ همشون آدمایی هستن که به اون مرحله رسیدن که اون تأثیرگیری زنانه رو در خودشون حل کردن، و واسه همین شاعرهای بزرگی شدن. خیلی معذرت میخوام که اینو میگم، ولی مطمئنم از این موضوع، و اینو از طریق اینو واقعا یونگ به من یاد داده. کارل گوستاو یونگ قشنگ توضیح میده که در واقع برای اینکه یک کسی به کمال برسه، کسی انسان کامل بشه، باید با انیموسش، با انیمش، در واقع وقتی دارم مرده، باید از انیما یعنی از جنبه مؤنث تاثیر بگیره، وقتی زنه باید از انیموس یعنی جنبه مذکر تاثیر بگیره برای اینکه به کمال روحی خودش برسه. و این رو خود عطار در منطق الطیر مطرح میکنه، برای اینکه خود عطار آخرای منطق الطیر میگه که یه جاهای خیلی عجیبی هست. اتفاقا از لحاظ حتی مثلا آقای شفیعی کدکنی اینا رو زیاد در تعلیقات راجبش توضیح نداده، برای اینکه فکر کنم براش خیلی عجیب غریب بوده، برای همه کمی عجیبه. میگه که در واقع وقتی دم میرسه به مراحل آخر عرفان، اگر مرد باید زن شه و اگر زن باید مرد شه. خیلی این واقع دقیقا این حرفیه که یونگ میزنه راجع به کمال روحی و کمال عرفانی. و حتی میگه که اگر مرد ازش زن میزاد و اگر زن ازش مرد میزاد، یعنی یه چیزای خیلی عجیبی میگه تا راجع به این زنیت و مردیت که طبعا فراتر از مسئله جنسیه و مسئله اینه که در روح انسان این دو جنبه باید به کمال برسه برای اینکه اصلا انسانیت به کمال برسه. و عقیده من اینه که اون چیزی که باعث میشه که شاعر میتونه اینقدر از به یه معنی انرژی های جهان اتونه از این انرژی ها واقعا غذا بخوره و خودش رو پر بکنه، جنبه مؤنث روحشه که این کارو میتونه بکنه. و نمیدونم خیلی واضحه این حرفی که میزنم یا نه، ولی واقعا به این موضوع عقیده دارم. و بنابراین شاید نمیشه گفت که شعر زنانه یا شعر مردانه وجود داره، ولی قطعا اگر که آدم تجربه زنیت و مردانگی رو نکرده باشه نمیتونه اصلا شاعر بشه و باید این دوتا حتما درش حل شده باشه برای اینکه بتونه یک تجربه کاملی از انسانیت داشته باشه. و عرفای ما خیلی به این موضوع زیاد اشاره میکنن. متاسفانه خیلی وقتا اساتید زیاد روی این موضوع تاکید نمیکنن.
شاید به این معنی که انسان بودن چیزیست فرای زن بودن یا مرد بودن.
دقیقاً. و البته زبان فارسی این قدرت عجیبو داره که میتونه به طرف این جهانبینی، این نوع جهانبینی ما رو ببره، برای اینکه ما مؤنث مذکر نداریم. وقتی میگیم او، معلوم نیست که زن یا مرده. حتی معشوق، ما به فارسی حتی معشوق وقتی زنه بهش میگیم معشوق، نمیگیم معشوقه. معشوق معشوقه، معشوق معشوق است. و حتی وقتی که شعرا زیبایی معشوق رو توصیف میکنن، زیبایی مرد و زن تقریبا یکیه، هیچ فرقی نیست، که شما اصلا نمیتونین بگین که معشوق زنه یا مرده. چه زیبایی زن باشه یا زیبایی مرد، در واقع یکیه، یعنی تمام خصوصیات زیبایی فرقی نمیکنه، حالا چه مرد باشه چه زن باشه. بنابراین اصلا این موضوع که وقتی که پیش میاد که جنگ و جدال میشه که میگن که نه این معشوق مرد بوده نه زن بوده، نه منظورش فلانگس بوده، در واقع عاشق پسرا بوده یا عاشق زنا بوده، اصلا این سوال معنی نداره در ادبیات فارسی. به همین دلیل که در واقع معشوق معشوقه، عشق عشقه، عاشق عاشقه. و به قول احمد غزالی تازه عاشق و معشوق و عشق در آخر یکی میشن. بنابراین مسئله جنسیت اصلا مسئله نیست. و اینکه فارسی این توانایی و این امکان رو به ما میده که ندونیم که او مؤنث یا مذکر، خیلی خیلی از لحاظ معنا و از لحاظ عرفانی موضوع عمیقیه و اجازه میده که ما یه جاهایی بریم که البته ترجمه خیلی سخت میتونه بره اونجاها، برای اینکه ما در فرانسه یا در انگلیسی مجبوریم بگیم که مؤنث یا مذکره، یا اینکه یه راههایی پیدا کنیم. حالا من سعی کردم یه راههایی پیدا بکنم که بگم هم مذکره هم مؤنثه و حتی فراتر، نه مؤنثه نه مذکره، فقط اون انسانیتی که درش باستاب الهیت دیده میشه و اونجا در اون سرزمین دیگه نه مؤنث نه مذکر است، فقط انسان هست و عشق و عاشق و معشوق و همه به هم میرسن.
خیلی ممنون خانم انور از این صحبت‌های شیرین شما. بینندگان عزیز فشیانا تاک، امروز در خدمت خانم دکتر لیلی انور بودیم. ایشون ایرانشناس، استاد دانشگاه و مترجم زبان و ادبیات فارسی به فرانسه هستند. امیدوارم که این برنامه برای شما جالب بوده باشه. تا برنامه بعدی پرشین تاک، روز و روزگارتون پر از عطر خوش شادی.